نمیگذاشتن در یه مملکتی زندگی کنی و فعالیت کنی. همه موافقه با او بودن. این چی بود که این ملت ضعیف بدون تجهیز، بدون تدریب نظامی را بر این همه قدرت ها غلبه داد؟ جز این بود که به رعبه که خدا در قلب اینها انداخت فیوز کرد.
واقع در منطقه الجبیل عربستان و مجتمع بزرگ پتروشیمی شرکت آمریکایی شفرون فیلیپس مستقر در الجعیمه عربستان با موشک‌های میان برد و چند فروند پهپاد انتحاری مورد هدف مؤثر قرار گرفتند. کشتی کانتینر بر متعلق به رژیم صهیونیستی که مأموریت داشت با استفاده از بندر خورفکان امارات بدون عبور از تنگه هرمز تجهیزات مورد نیاز رژیم صهیونیستی را به صورت زمینی به رژیم برساند، طی یک عملیات اطلاعاتی و تهاجم موشکی مورد اصابت دقیق رزمندگان اسلام قرار گرفت. انهدام این کشتی هشداری به تمام کشتی‌هایی است که بخواهند با رژیم صهیونیستی و آمریکا به هر نحوی همکاری کنند. موضع ناوگروه هواپیمابر ابراهام لینکلن تروریست‌های آمریکا در اعماق اقیانوس هند نیز با استفاده از موشک‌های کروز دریایی برد بلند مورد تهاجم قرار گرفت. رهبران بیخرد آمریکا که همه منافع خود را به پای صهیونیست‌ها ریختند، حتی قدرت محاسبه این را ندارند که در مقابل حمله به زیرساخت‌های ما چه سرمایه‌های مهمی از آنان در تیررس رزمندگان ماست. سپاه پاسداران بار دیگر اعلام می‌دارد که ارتش تروریست آمریکا اگر از خطوط قرمز عبور کند، پاسخ ما فراتر از منطقه خواهد بود. ما شروع کننده حمله به اهداف غیر نظامی نبوده و نخواهیم بود، اما برای مقابله به مثل در برابر تجاوزات رذیلانه به تأسیسات غیر نظامی درنگ نخواهیم کرد.
حالا چه شنیدید صحبت‌های همکارم در شبکه خبر بود از موج 99 بعدی صادق 4. خب بپردازیم به روزنامه ساندی تایمز لندن انگلیس که گفتن که ترامپ گفتمان رکیک بی سابقه به عنوان رئیس یک کشور علیه ایران به کار برد، چیزی که با اصول گفتمان یک رئیس جمهور مغایرت داره. حالا منتقدان ترامپ این مطلب رو که لحنی خشن دونستن گفتن که نشون دهنده حالتی از در واقع تنش و سردرگمیه و گفتن که این اقدام میتونه برای تخریب وجهه آمریکا و ایجاد تردیدهایی درباره عقلانیت ترامپ استفاده بشه. در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای مقدم عزیز، بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. جناب آقای مقدم عزیز سلام، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خب صحبت‌های راجع به سلامت روح روان ترامپ این روزها در واقع داره میچرخه دیگه، از خود کنگره گرفته تا روزنامه‌های کشورهای مختلف. الانم که این خبر رو از در واقع روزنامه ساندی تایمز انگلیس گفتم که حالا بحث صحبت‌هایی که در فکر می‌کنم شأن رئیس جمهوری نباشه که بخواد اینجوری با این لحن صحبت بکنه. فکر میکنید که دلیلش چیه؟
نگاه کنید این حرف جدیدی نیست. الان یه سر شاید بیشتر و فاصله کمتر داریم. ما میبینیم بعضی از تظاهرات چنین شخصیتی رو یا چنین حرفایی رو ببارد. اگر نه این آدم یه دوره قبل هم رئیس جمهور بود که اون دوره هم فراوون از اینجور بحثا داره که اگه شما یادتون باشه گفتن آقای ترامپ اصلا خودشو زده به دیوانگی و یه آدم دیوانه است. اون فرمون رو اینجوری میگیره و اینجوری هم میادش تو شکم یه حادثه ای، بعد حالا یه کس دیگری که مقابلش هست بعد بگیره کنار دیگه. اون مدلی که وجود داشت این بود و حرف جدیدی نیست، اما بیان این حرف ها اونم تو شرایط جنگی به نظر من یه مقداری واقعا خیلی دور از شأن یک رئیس جمهور، چون بالاخره اصلا شما ما رو که طرف یک درگیری و یک تجاوز هستیم اصلا بذارید کنار. داخل آمریکا بالاخره یه عده‌ای استاد دانشمند، یه عده‌ای کارشناسن، یه حزب مخالفی وجود داره، یه روزنامه‌نگاری بود. اینا میرن بررسی میکنن دیگه این حرفا رو. میگن آقا شما چی گفتی؟ دیروز چی گفتی؟ امروز چی گفتی؟ فردا چی میگی؟ و همه اینا رو بررسی میکنن. به این نتیجه میرسن که الان علامت سوال‌های جدی در مورد این آدم وجود داره. شما تو همون آخرین صحبتش قبل از این صحبت هر روز داره صحبت میکنه. مثلا 4 روز قبل مثلا دارید ببینید، 5 روز قبل دارید ببینید، مثلا میگه که یعنی دیگران گفتن مثلا اون مثلا بچه یه کودک هست، یا یه کسی جواب میده اصلا من روانشناس کودک نمیدونم واسه همین نمیتونم در مورد این آدم حرف بزنم. این خیلی حرف بزرگی است. برای این بعضی از این زاویه نگاه میکنم. من دو سه تا از حرفاش رو نقل میکنم برای شما.
بله.
اینا رو یعنی ببینن که چه تناقضهایی میگه و اونا رو چه تناقضی اصلا گیج شدن مرده که با کی طرف هست. با رئیس جمهور طرفی که باید خب خیلی چین داشته باشه، حرفا حساب بزنه، اشتباهاتش رو بره یه تیمی بهش تذکر بدن، با یه دیوانه طرفی که خودش میادش هر روز یه چیزایی میگه که اصلا یادش رفته دیروز چی گفته، پریر بود چی گفته، هفته قبل چی گفته و چی نوشته، توییت کرده اصلا، مکتوب نوشته. با یه شاه طرفی که اون چیزی که اونا دارن راه پیمایی میکنن، به نظر من اونا درست تشخیص دادن مردم آمریکا خوب اینا فهمیدن که با یه شاه طرف هم. خب شاه کیه؟ یه آدمی که اجازه حرف زدن به دیگران نمیده، یه دیکتاتوره، رفته رفته بادش میکنن، بزرگ میشه و بعدش هم هر کسی رو که نخواست میذاره کنار، کمان که الان هم گذاشته شما هم پرداختین بهش. یه تعدادی از جنرال های ارتشش گفتن آقا نکن این کارو، نرو تو این داد.
زود هنگام گفتن بازنشسته شده اینا.
درست بازنشستشون کرده، بعضی ها رو برکنار کردن، بعضی هاشون گفتن یه زودتر استعفا بدیم برای حفظ آبروتون و مسئله از من یکی دو موردش رو ذکر میکنم. ببینید خب طبیعیه که چنین حرفایی رو یه روزنامه بیاد بنویسه و بگه که آقا ما اصلا به نساز سلامت اصلا نمیتونیم تحلیل کنیم مگر اینکه بدیم سلامت ذهنی این آدم رو کشف بکنیم و در موردش بحث بکنیم. این آدم ممکنه که اصلا واقعا سالم نباشه از نظر ذهن. خب من اون حرفاش چی بود؟ این حرفایی که من میگم همه براشون آشناست. گفت یه روزی گفتش که باید رژیم ایران تغییر بکنه. ایرادینه؟
بله.
یه روز گفتیش که رژیم اصلا تغییر کرده، یه روز دیگه میگی که من به دنبال تغییر رژیم نبودم و نیستم، کدومشو باید بگیریم نمیدونم. یه روز میگه هدف نفت ایرانه، یه روز میگه من ما هیچ نفت نیازی به نفت ایران نداریم، هر کی اون نفت میخواد بره
خودش تنگر باز کنه. بله
برزینم. بعد روز دیگه میگه که همین روز دیگه یه نمیم دیشب میگه که من یه تاجرم و نفت ایران رو میخوام. بین این سه گزاره پیدا بکنیم واقعا یا عددیاتی رو استفاده کرده که حالا بعضی از جاها من دیدم که اصلا روشون نمیشه بگن، از بعضی از حروف مخفف استفاده کردن یا حرف اول یه حرف و پوشی رو نمیشتن مثلا فرض. خب یه رئیس جمهوری که بخواد یه همچین کاری انجام بده، خب طبیعی که دیگران نگاه میکنم اینا از کجا داری، اگه تیم داری خب یه داستان، اگه شاهی یه داستان، اگر همه چی رو به هم ریخته یا عصبانی هستی یا ناراحتی یا سردرگمی یا توی مخمسه گیر کردی توی باطلاقی گیر کردی نمیدونی چیکار، فقط داری حرف میزنی. اینکه تو بیای 20 دقیقه در مورد یک کشوری حرف بزنی، البته جنگ داری بله حرف درستیه به یه معنا که طرف نفر اول بیاد چرت، ولی حرف حساب بزنی. برداشت خود اونها اینه که این حرف حسابی نمیزنه، تو اینا حرف جدیدی نمیزنه. تو مصاحبه قبلیش هم همین بود، گفتم ما اصلا وقتمون رو تلف کردیم نشستیم پایین صحبت، چون فکر میکردیم طرف هست. نگاه کنید این حرف ها مختلف، حالا یه نظریه دیگه وجود داره که نه این آدم خیلی هم عاقله، یه نظریه محدود البته، خب این آدم خیلی عاقله برای ترد کردن حواس امثال ما،
آره اون سیاست حالا در واقع جنگیشه،
سیاست جنگیش میده، یه چیزایی رو میگه و میره. اینا اقلیت هم، ولی این حرف هم بازم ما نادیده نمیگیریم، یعنی دوینم بازم باید فکر کنیم دوینم.
بله بالاخره دشمن ممکن از هر حربه استفاده کنه،
از هر حربه ممکن که استفاده کنه، برای اینکه یه فردا میاد که ما اون حرفایی که زدم برای انحراف بود، برای اینکه شما رو ببرم یه گوشه یه کار دیگه در یه جای دیگری انجام بدم. در صورت نگاه کنید مسئله در مورد یه آدمی در حد رئیس جمهور الان موجب شخصیت ترامپ چه در دور اول توجه چه در دور دوم موجب سرشکستگی آمریکا شده به مفهوم کلیش، به مفهوم کلی. اینکه فارغ از اینکه کی موافقه کی مخالفه، من نظرم اینه که او الان شما ممکنه کسی بگه که چرا تمام نمیکنه، چرا مثلا نمیادش عقب نشینی کنه، چرا. من میگم او دست گیر ساتور اسرائیلی‌ها، برای چی؟ برای اینکه اونو یه پرونده ای رو از اون داستان اون جزیره فساد دارن علیه این آدم که با اون داره پیش میره، یعنی جنرال های خودشو کنار میزنه، حرف آقای نتانیاهو رو گوش میکنه، هزاری هم که تو ویدیو ما شکست میکنیم قبول نداره، ولی حرف اونو که میگه ما پیروز میشیم حرف اونو قبول داره. فرض فرض خب این ریشش چیه؟ ریشش هم همینه، همه میدونن اینو، بارها گفتن در مورد اون جزیره، گفتن در مورد اون آدمی که مسئول اون جزیره بوده یا ارتباطی با اینا داشته، عکسای منتشر شده اینا تکذیب کرده، گفت من هیچ نقشی نداشتم. الان من اعتقادم اینه که دستش اونجا زیر ساتوره، یه گیر و گورای اونجا اساسی داره، بنابراین بعد این راه رو ادامه بده. حالا اینکه مسئولین آمریکایی تو کنگره آمریکا، سنای آمریکا واقعا به وظایف خودشون عمل نمی‌کنن، راستش اینه که خب قوانینشون ممکنه اجازه نده یا یه اکثریت رو بعد داشته باشن که نداره، اما سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشر، خب حرفایی که ترامپ داره می‌زنه، این چند روز داره می‌زنه، همین دیشب هم زده، حرفای ضد حقوق بشر، اصلا جزء جنایت جنگیه. شما میدونید دیگه جنگ یه آدابی داره برای خودش، درست جنگه ولی یه آدابی داره، یه قواعدی داره. در اسلام هم همینطوره، اسلام در مورد حیواناتش توصیه میکنه که جنگ چیکار بکنید، در مورد درخت ها توصیه میکنه، در مورد انسان ها توصیه داره، باید نباید داره یه جنگ. اینکه شما ساخت بری سراغ زیر ساخت ها بزنی، آقا برق مردم از من خواستن که مثلا فرض برق رو بزنی، کی خواسته ازشون؟ این مردمی که الان هستن الان متضرر میشن از اینجا، چه ما بتونیم درست کنیم که گفتن میتونیم، چه نتونیم درست بکنیم، چه تو بتونی بزنی چه نتونی بزنی، فرض بزنی. ولی این یه کار انسانی نیست، کار اخلاقی نیست که شما آب مردم مثل این مونه که یکی کسی تو آب یه چیزی بریزه همه مردم مثلا از بین برن یا مسموم بشن، این کار انسانیه؟ یه جنگ ناجوان مردانه. برای من عرضم تموم بکنم، میخوام بگم که این آدم بر اساس همه این حرفایی که وجود داره، اون چیزی که توی آمریکا گفتن به نظر من درست. او یه پادشاه دیوانه که اعتاب روی حرفاش هم خیلی نمیشه کرد و هر روزم یه چیزی میگه. اون حرفاش هم به اعتبار این که بتونه تجربه هم داره، قدرت داره، این همیشه پول داشته، یه تاجر پولدار بوده، این همه میدونه، همیشه تونسته کاراشو پیش ببره. حالا فکر کرده که اینجا هم همونجوری. اما توی همین مصاحبه آخرش من دیگه که من فکر کردم که زود تموم میشه، اما اینا جنگجوهای خوبی هستن، اصلا اطلاعاتش غلط بوده. این معنیش اینه دیگه، معنی دیگری نداره که شما اومدی توی ایران فکر کردی اینجا مثلا اولش گفتیم مثلا دو روزه سه روزه تموم میکنیم، الان مثلا نزدیک 40 روزه داریم میجنگیم. هواپیماتون مثلا فرض بفرمایید سقوط نمیکنه، خیلی پیش هواپیماتون داره سقوط میکنه، ولی اینا رو نمیگن دیگه. حتی در مورد خلباناش هم من تحلیل متفاوتی دارم، حالا چون مربوط به این بحثی میذاریم برای سلسله.
در مورد متهم 25 نظر شما چیه؟
در مورد چی؟
متهم 25 که میتونه حالا تغییر رئیس جمهور داشته باشه در ایران.
توی ایران میتونه داشته باشه؟
نه در امریکا.
در امریکا نگاه کنید، اونجا هم اگر چه استیضاح باشه چه تغییر رئیس جمهور باشه، همه اینا بستگی به اون مقدار رأی داره که چه کنگره بخواد چه سنا بخواد. یکی دو بار اینا خیز برداشتن ولی موفق نشدن. تقریباً یعنی اون مخالفین تلاش کردن که استیضاح بکنن، نشد. تلاش کردن سوال بکنن، نشد. اصلا یعنی پیش نرفته کارشون. بالاخره یه اکثریت و یه اقلیتی دارن، مجلس میبرن، رأی میدن. آره اگر محدودیت طرحی داشته باشه که مثل مجلس ما که مثلا یه طرحی میاد تا 3 ماه تا 4 ماه دیگه نمیتونه بیاد، اونش خبر ندارم الان از اینکه. ولی میخوام عرض بکنم که اونا یک دو بار این خیز رو برداشتن ولی موفق نشدن. اینم ممکنه که مشمول اون بشه، ولی به صورت بعد سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری این داره صریح میگه، حرفاشو داره میزنه. این اصلا هیچ کدوم سیاست جنگی نیست. ما به حرف حجر برگردیم، ما آبو میزنیم، ما ورز میزنیم، ما پدرتون رو در میگیم، اینجور داستان ها دیگه. این چی داره که داره میگیسه همه اینا به نظر من سنده برای چی؟ خود سازمان ملل کجا؟ سازمان حقوق بشر کجا؟ اونایی که ادعا میکردن مبارزات ضد همتایی رو میکنن، چه داخلی باشن چه خارجی، اونا کجا نیستن؟ قایب منتظر یه نتیجه هستن که یه قدرتی مثل آمریکا به دست بیاره و بعدش هم برن پشت اون بگن ما موفق شدیم. و این همون چیزی که ما میخواستیم. اونا یادتون باشه که دو بار گفتن بعضی از کارهای کثیف ما سپردیم به کشورهای دیگه، یادتون این جمله رو؟
بله بله،
این جمله رو بیان کردم. بعضی از این هم یکی از اون کارهای کثیفه که بعضی از دستگاه ها و سازمان های بین المللی که همراه اینا هستن، با پول اینا دارن زندگی میکنن، بعضی از کارهای کثیفشون رو به اینا میدن.
حالا شما در نهایت این جنگ رو چطور میبینید؟ به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی.
نگاه کنید، پیشبینی یک جنگ گاهی وقتا در میدان نبرد امکان پذیر نیستش. در یه جای دیگری باید در موردش تصمیم گرفته بشه. توجه میکنید که البته اونایی که در میدان هستن هم مشارکت دارن. اصلا گاهی وقتا نظر اونا تا چی میگن عملیاتی میشدن. اما یه چیز غیر مترقب است، یعنی زمان نداره. ممکنه امروز بشه، ممکنه فردا بشه. شما جنگ تحمیلی عراق علیه صدام علیه ایران رو ببینید، وقتی امام اعلام کرد که ما قطعنامه رو پذیرفتیم، توجه می‌کنید در تیر ماه این سال، یه دفعه شوکی به همه وارد شد. حتی رزمندگان ما سوال داشتن که ما چی تا دیروز دومون گفتیم جنگ تا رفع کل فتنه، جنگ تا پیروزی، مثلا حالا پیروز شدیم تو اون جنگ ولی یه شعارهای دیگه میدادیم، مثلا بحث این نبود. یه دفعه چی شد شما اومدی یه بیانیه دادی؟ مثلا میخوام عرض میکنم که مسئله پایان جنگ یک مسئله کاملا دفعی با مشارکت همه در یک جای اتفاق میشه، یه فرایندی برای خودش داره. اما اگر بخواد این بحث کشدار بشود، ممکن است اگر به تضعیف نیروهای رزمنده بیانجامد، هیچ موقع نباید مطرح بشه، باید برن پشت صحنه کارشون انجام. واسه همینی که ما با بعضی از افرادی که در علن میان میگن آقا بریم مذاکره بکنیم، بریم مصالحه بکنیم، بالاخره این جنگ تموم میشه دیگه، مگه تموم نمیشه؟ شما یه جه جنگ در دنیا بیارید که یه جوری تموم میشه، یه جوری تموم میشه، مهم نیست چه جورش، بله یه جوری تموم میشه. خب این جنگ هم تموم میشه، حالا یا با مصالحه یا با توافق یا با قرارداد یا با نشستن، یه روزی تموم میشه. ادامه که تا قیام قیامت که ادامه پیدا نمیکنه. اما طرح بعضی از مسائل ممکنه که در علن یا در مثلا فرض کن جبهه اثر بذاره، اثر منفی بذاره، و این رو نباید مطرح کرد، اینو باید مراقبت کرد. اما در جاهای دیگری باید در سطوح دیگری، در سطوح بالا حتما این بحثا مطرح میشه. شما ما که آتش بس بپذیریم، که پایان جنگ اعلام کنیم، با چه شرایطی بپذیریم، نیروهای مسلح چه وظایفی دارن، وزارت خارجه چه وظایفی داره، برمی‌گیم تقسیم کاری که احیانا انجام میشه، تازه بخشی از کارها بعدش شروع میشه، حالا چه در حوزه سازندگی باشه، چه در حوزه میدان و رزم و مسئولیتی.
آیه مقدم عزیز، حالا به عنوان آخرین سوال، البته اگه صحبت خاصی هست که شما زمان دارید میتونید پاسخ بفرمایید و بفرمایید، اما پاسخ سوال من رو بدید که رسانه ها الان چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن، اصلا چه نقشی الان رسانه ها دارن، حالا چه رسانه هایی که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم یک رسانه است، اون فضای مجازی هم در واقع اون هم رسانه است، که سایت های خبری یا مثلا شبکه های فارسی زبان اون هم رسانه هستن، اینها واقعا چه نقشی میتونن در این جنگ داشته باشه؟
نگاه کنید ما در حوزه رسانه حرفمون اینه که یه بخش زیادی از این جنگ تو همین حوزه، تو همین میدان داره رقم میزنه، این که طرف توییت میذاره، این که نمی جنگه که
به.
با اون که چهار خط نوشتنش مگه داره چلا دستش گرفتی شدی کرد؟ نه، داره یه بخشی از جنگ رو مدیریت میکنه، این که مصاحبه مطبوعاتی میذاره یا حرف میزنه پشت تلویزیون و فلان و اینا، اینم داره بخشی از، بنابراین بخشی از جنگ همون جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی که از طریق یک رسانه انجام میشه. به طور طبیعی ما چند تا وظیفه در داخل خودمون داریم، اونی که مربوط به ما میشه، یکیش اینه که حتما پشتیبان همه کسانی باشیم، چون مدل جنگ عوض شده، پشتیبان همه کسانی باشیم که از نظر ما در میدان حضور دارن. این یه وظیفه مشترکه بین همه رسانه، باید مراقبت بکنه. طبعا ممکنه یه مخالفی هم باشه و انشالله بعد از جنگ در مورد اونم صحبت کنیم، اما امروز باید دفاع بکنیم، امروز باید از این جریان دفاع بکنیم. هر قدمی که شما یه قدم عقب برگردید، ده قدم اونا میان جلوتر، این یه واقعیت و نشون هم داده شده که یک نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی میتواند در مقابل یک بزرگترین قدرت جهانی بایستد، برخلاف تصور اونا 4 روزه بود، 3 روزه بود، الان 40 روز شده، یعنی 10 برابر. برخلاف تصور اونا هیچ کسی نمیتواند یک موشک بزند، این همه موشک زد، هیچ کسی نمیتواند یک هواپیمای فوق پیشرفته اونها را مثلا ساقط بکنه که ما ساقط کردیم و الی آخر. بنابراین یکی از کارها همین بحثی که من عرض کردم که بشود از یه بخش دیگری واقع نماییه، یعنی ما بتونیم واقعیت رو نشون بدیم. ما از نگاه خودمون داریم تناقض‌های ترامپ رو حتما باید به رخشون کشیم، باید نمیش براش، باید براش مطلب منتشر کرد، آقا تو دیروز اینو گفتی، پریروز اینو گفتی، این تناقض‌ها کمک میکنه. میکنید خبر یه بحث، تحلیل خبر یه بحث دیگر. یکی از کارهایی که رسانه‌ها میکنن و شما دارید الان انجام میدید همین تحلیل خبر، یعنی خود خبر رو که همه اون میخونیم، که اون تحلیل خبره که ما به ما کمک میکنه که از این خبر چه فهمی داشته باشیم و چه برداشتی بکنیم. بنابراین من درست تحلیل بکنم، درست باید صحنه رو ببینم و باید بگیم اینا. خواهش من از مردممون اینه، از همه کسانی که حرف ما رو میشنون، از همه کسانی که با رسانه، از همه کسانی که درگیر در این جنگن که خب جمعیت خیلی زیادی رو الان ما داریم، این است که منابع خودشون رو محدود به یه سری منابع نکنن، تحلیلی هم ببینن، اصلا ببینن اون برای چی حمله کرده، اصلا ببینن اون دنبال چه هدفی بوده، دوست و دشمنشون رو اشتباه نکنن. این که یه کسی شادمانی بکنه، من دیدم بعضی از اساتید دانشگاه، بعضی از روشنفکرها، بعضی از اینا خیلی تعجب میکنن از این آدم، حالا اون که زندگیشون بماند، سلوکشون بماند، بالاخره روش و فکرشون بماند، ولی بعضی ها خوشحالن از این اتفاق. اینا ما به اینا میگیم اصلا اینا ایرانی نیستن، حالا شناسنامهشون ایرانی فارسی هم بلد نیستن، ولی ما میگیم کسی که امروز خوشحال از تجاوز و حمله و زدن برق و ایجاد نگرانی در تمام آحاد مردم، این اصلا ایرانی نیستن بزنن، این آدمیست که متعلق به اون جهت هست. بنابراین رسانه ها باید این کار رو انجام بدن، تحلیل بکنن و این حرفا رو بتونن منتقل بکنن. اطلاع رسانی هم باید با دقت انجام بشه. نگاه کنید نکته مهم، من اینو میگم و ازش عبور میکنم، هر شرایط بحرانی که جنگ یکی از اینها، زلزله خدای نکرده یکی از اینها، هر شرایطی که پیش بیاد باید و نبایدهای خاص خودش داره، پروتکل داره، برنامه داره. این فقط مربوط به ما نیست. شما دیدین دیگه توی غرب برای یک اتفاق یک رویداد، حتما یه بچه‌ای با اسلحه باباش برش برده مدرسه 10 نفر رو کشته. شما هیچ تصویری نمی‌بینید، تا روز آخرم نمی‌بینید. اگه تونستین برای من بیارید یه دونه تصویر از دور منتشر می‌کنم که پلیس نوار کشیده، 4 تا ماشین پلیس هم هستن، یعنی داریم رسیدگی می‌کنیم. بیشتر از این ما چیزی نمی‌بینیم. یه پروتکل داره، پروتکل در مورد جنازه داره، در مورد آدم داره، در مورد متهم داره، در مورد کسی که تیراندازی کرده داره، در مورد خانوادهش داره، هزار تا مسئله داره. بنابراین ما باید این پروتکل ها و این باید و نباید های شرایط خاص رو رعایت کنیم. چطور نباید به اینا مثلا حالا ممکنه یکیش اشتباه باشه، اشکال نداره، اون وزیر برطرف بشه، اما اگر تشخیص داده شد که این درسته حتما باید رعایت بشه، همه هم رعایت بکنن و بدونیم که یه عده‌ای دارن برای شکستن این باید و نباید ها کار میکنن. اینا جز بخشی از اون وظایف در حقیقت رسانه هستش. به نظر من میتونه تو این شرایط انشاءالله مفید باشه.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای مقدم عزیز، خیلی محبت کردین.
موفق باشید، قربون شما.
سلامت باشین، خداحافظ شما. خداحافظ. نصر من الله و فتح قریب، من الله و فتح قریب، نور خدا میرسد، شمس و زها میرسد، میرسد آرام جان، راه نجات جهان، شادی قلب همه مستضعفان، مهدی صاحب زمان. نصر من الله و فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب، میرسد از راه امام زمان، منتقم خون شهیدان ما، آسمان سنگ اگر بی امان، پشت شنیم سر به سر، یا که به خون جگر تی کنیم این راه را، بر سر هر قله عالم زنیم پرچم الله را. نصر من الله و فتح روح مادرم فاطمه، نداریم از کشته شدن واهمه، از آسمان و زمین بلا اگر ببارد، تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد، نهضت ادامه دارد. نصر من الله و فتح قریب، نداریم از کشته شدن واهمه، از آسمان و زمین بلا اگر ببارد، تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد، نهضت ادامه دارد. نداریم از کشته شدن واهمه، از آسمان و زمین بلا اگر ببارد، تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد، نهضت ادامه دارد.